شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
شنوندگان عزیز، همونجوری که مطلع هستین، مدتی است که در خدمت سرکار خانم ژاله وفا در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش در قرن 21 در ایران صحبت میکنیم. خانم وفا یک مجموعه تحقیقاتی در این رابطه زحمت کشیدن رو تهیه کردن و از زیبایی های کارشون رو میست که ظاهرا این تحقیقات دنباله دار است و بروز می شود و زاویه های گوناگونی رو در بر می گیره. خانم وفا، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک به طور خلاصه در رابطه با سرفصل هایی که تا به حال صحبت گفتگو کردیم بفرماییم برای شنوندگان ما، برای یادآوری و به دنباله اون گفتگو در رابطه با مسئله پژوهش بپردازیم.
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در چند جلسه مصاحبه ما وضعیت کمی یا مشکلات کمی حاکم بر آموزش پرورش ایران رو برشمردیم. بعد مثلا در ابتدا در زمینه خود بودجه آموزش پرورش مشکلات به اصطلاح مدارس مخروبه در ایران تعداد بسیار زیادی رو در بر میگیره، یا به قول معاون وزارت آموزش پرورش از 15 میلیون دانش آموز 9 میلیونشون دچار بی‌عدالتی هستند، برای که در مدارسی که هر آن امکان تخریبش وجود داره به سر میبرن. در مورد وضعیت ورزش در مدارس ایران صحبت کردیم، در مورد تغذیه دانش آموزان صحبت کردیم، در مورد مسئله اعتیاد دانش آموزان و مشکلاتی که با اون در زمینه اعتیاد در جامعه مواجهن صحبت شد، در زمینه مدارس چند پایه صحبت شد، وضعیت مدارس عشایری رو بررسی کردیم، از لحاظ کمی وضعیت حقوق معلمان رو بررسی کردیم، مقایسه دست دادیم بین به اصطلاح حقوق معلمان و سهمی رو که از بودجه آموزش پرورش به خود اختصاص میده، مسائل بعدن رسیدیم به بخش کیفی. من الان ممکنه چند تا چیز از ذهن من پریده باشه، الان در زمینه بخش کیفی دو نوع نگرش به آموزش پرورش رو توضیح دادیم. نگرشی است که یکیش مبتنی بر این است که آزادی رو درونی انسان میدونه، پس بنابراین نظرش و دیدش نسبت به آموزش پرورش هم فرق میکنه، دانشجو رو یا دانش آموز رو برای حفظ به اصطلاح مطالب نمیخواد این نوع نگرش، بلکه اون به انسانی پژوهشگر، انسانی منتقد، ارزیاب و انسانی میدونه که در امور خودش هم حق مشارکت داره. اگر امور مدرسه، تصمیم گیری های مدرسه، تکالیف مدرسه، نوع نحوه تدریس، حتی مثلا روش تدریس، مطالب کتاب، مطالب آموزشی، اینها دخیل میدونه دانش آموز رو، معلم خودش رو تنظیم کننده میدونه، نه اینکه منبع اطلاعات که فقط اطلاعات ذهن خودش یا نسل خودش رو باید از نسل به نسل دیگر انتقال بده، بلکه در روش های آموزشی مبتنی بر اینکه استعدادهای دانش آموزان رو پرورش بده، انسانهایی رو به بار میاره، خلاق، مبتکر، دارای جرأت و شهامت ابراز نظر، پژوهشگر و انسانی که صرفا برای بازار کار آینده پرورش پیدا نمیکنه در مدارس، بلکه انسانی است که در جستجوی به اصطلاح بست امکانات خودش هست در هستی. و این نگرش دومی که برعکس اینه، درست در یکی که حالا وارد دیگه از کاریاده میشن، در یکی که این نوع نگرش عکس اینه، انسان رو آزادیش رو درونی اون تلقی نمی کنه از بیرون، و بنابراین هدایت و رهبری اون رو از بیرون ممکن میدونه. پس معلم یا استاد نقش هدایت کننده دانش آموز رو به عهده میگیره و اون رو اینها هستن که از بیرون میچرخونه، یا نظام حاکم بر آموزش پرورش، دیدگاه حاکم بر اون این نقش رو برای خودش قائله که اون هست که برای دانش آموز تعیین تکلیف میکنه چی بخونه، چرا بخونه، چقدر بخونه و برای چه هدفی بخونه.
بله،
اینو نقد کردیم و متاسفانه با استناد به اصطلاح شواهدی که در دسترس بود، و بیشتر ما در این سلسله و مصاحبه ها و در مقالاتی که من نوشتم سعی کردم مستقیم استناد کنم به اظهار نظرها و گفته های مسئولین خود این نظام ملت فقید، مسئولان آموزش پرورشش، و با استناد به اون داده ها، آمار و گفتگو و نقطه نظرات به این رسیدیم که نگرش دومی که متاسفانه بر آموزش پرورش ایران حاکمه. بعد مسئله تعلیم و تربیت رو به سلام مراکز تربیت معلم رو در ایران مورد بررسی در شماره قرار دادیم، و اینکه به اصطلاح به این نتیجه رسیدیم که از میون 1 میلیون معلم شاغل فعلی در ایران متاسفانه به اصطلاح این مراکز ظرفیت بسیار کمی دارند برای پرورش به اصطلاح معلمان و بالا بردن سطح تحصیل معلمان، و مورد نقد قرار دادیم مسئله ارتقای شغلی، ارتقای تحصیلات در حین تدریس که در ایران با چه مسائلی مواجهه، در تابستان چه مشکلاتی داره، در طول به اصطلاح تدریس چه با چه مشکلاتی مواجهه، از نظر بودجه اون مورد بررسی قرار دادیم، و اینکه در حال درصد بسیار زیادی از معلمان ایران دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم هستند، و برخلاف مصوبه سال 1983 ایران که این تازه سال 83 به این صرافت افتادن که مدارس ایران در دبستان ها باید حداقل مدرک لیسانس داشته باشه معلم، و در دبیرستان ها مدارک بالای لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا، و تا به این مرز برسن حساب کردیم در شما رقم که با بسیار بررسی ظرفیت های مراکز تعلیم تربیت معلم حدود 53 سال طول میکشه بدون اینکه بخوان این 53 سال آینده رو ظرفیتش نگاه کنیم، تا به سطح الان یعنی در حال حاضر به سطحی برسیم که مصوبه سال 83 اون رو میخواد. بنابراین این امر به کندی بسیار صورت میگیره. مراکز آموزشی معلم‌ها رو از لحاظ کیفی بررسی کردیم، و در حال مشکلات عدیده‌ای که معلمان ایران کمبودهایی که در این مراکز به اصطلاح موجود با اون دست به گریبان هستن، و به خصوص مشکلات معیشتی که مصادف هم شد با جنبش معلمان که هنوزم به اصطلاح تهدید قرار میگیره و این تهدید ادامه داره، و اینکه این وعده دادن به صلاح حقوق که حقشون هم بوده و تعویق افتادن حقوق به جایی کشیده که معلم ها به صلاح تظاهراتی کردن، اعتراضاتی کردن در مقابل مجلس نظام که خواهان حقوقشون بودن و دیدیم بازر با شرط اون به صلاح تظاهرات رو خاتمه دادن و با دستگیری بسیاری از مسئولین سندیکای معلمان و به هر حال به این نتیجه رسیدیم که با وضع معیشتی که معلمان ایران دارن و برای مقایسه کوتاهی هم به دست دادیم نسبت به وضعیت معلمان در سایر کشورها، نوع حمایت های مادی معنوی که سایر کشورها از قشر معلمش میکنه و علت اهمیتی که این قشر داره در پرورش نسل آینده، و دیدیم در ایران البته این مقایسه رو خود دولت کرده بود در سال 83، این مقایسه نشون میداد که ایران متاسفانه سطح حقوق های معلمان و مواهب به اصطلاح مزایایی که در واقع باید داشته باشن از کمترینش در سطح دنیا برخورداره به نسبه، و این مسئله بسیار غم‌انگیزی است و بنابراین سطح توقع از معلم بالا هم از طریق دانش آموزان حق به هر حال هر خانواده یا فرزند خودش رو به مدرسه میفرسته تا بهترین آینده و امکانات در اختیارش باشه، و متاسفانه میبینیم که خود اون معلم گرفتار وضعیت معیشتی سخت، اغلب دو شغلی یا سه شغلی هستن و انشاءالله به یک فرصتی هم بعدن میرسیم که نظر چند تا دانش آموز در مورد رفتار معلمان، مشکلات معلمان در سطح کلاس رجویا باشیم و نگاه کنیم ببینیم در عمل این وضعیت معیشتی چه تأثیر در رفتار و روش معلمان در سطح کلاس میذاره. حالا با اجازه شما و شنوندگان محترم در این مصاحبه امروز بررسی سعی میکنیم مسئله پژوهش رو در ایران به طور کلی و در بخش آموزش پرورش مورد بررسی قرار بدیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
در اجازتون ببینید مسئله پژوهش در نه تنها در به اصطلاح سطح ایران بلکه عموماً در بسیاری از کشورها یک مسئله بسیار کلیدی است، مسئله تحقیقات و پژوهش، و در کشورهای پیشرفته دنیا این رو به عنوان مثلا نظام‌های آموزشیشون سعی میکنه اون رو به عنوان یک مکمل در کنار خودشون بپذیرن، و معمولاً هم حالا از دید اقتصادی هم نگاش کنیم مراکز صنعتی و حتی شرکت‌های خصوصی هم برای فعالیت‌های پژوهشی خود به سراغ مراکز آکادمیک میرن، ولی در ایران متاسفانه یک سیستم قدیمی حاکمه که اصلا به مسئله پژوهش کمتر توجه داره، و از نقطه نظر بودجش هم بررسی میکنیم هم از نقطه نظر کیفی، و اینکه پژوهش در کشور ما به خصوص در سطح دانشگاه ها هم حتی به عنوان یک رکن اصلی پذیرفته نشده و در این زمینه سرمایه گذاری های مطلوب انجام نگرفته، و این خودش ضربه بزرگی است که به دیگه در سطح آموزش پرورش به خصوص خواهد خورد، برای اینکه متاسفانه فعالیت های پژوهشی در ایران اگر هم صورت بگیره بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد و دکترا شروع میشه که این مقطع بسیار دیره هم برای دانش آموزی که بعد از ابتدا عادت بکنه در نوع نگرشش به مسائل اجتماعیش و با پژوهش دنبال حل اونها بره، این تجربه رو نخواهد کرد، و پژوهش از اونچه که خودش یک جریان مداومه، یک فرهنگ سازی پژوهشی خیلی به صلاح مهم و باید در سالهای پایه در آموزش های دوران دبستان و مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه شروع بشه، یعنی دانش آموز در ابتدای ورود به مدرسه به مسئله پژوهش آشنا بشه و حتی یک دروسی هم برای آموزش فعالیت های پژوهشی دانش آموزان باید در مدارس ارائه بشه تا اونها آرام کارم به سوی مسائل مثلا کارهای ابتدایی پژوهشی سوق داده بشن و این ذوق و انگیزه درش به وجود بیاد. این باعث بشه که روحیه پژوهشگری و تحقیق در دانش آموزان شکل بگیره که خب بعد در مقاطع به اصطلاح تحصیلات دانشگاهی در تجربه عملی واقعا بشه بسیاری از نیازهای جامعه رو، نیازهای اقتصادی، صنعتی، پژوهشی جامعه رو از دانشجو خواست که به دنبالش بره و سطح به اصطلاح تحقیقات و پژوهش به حدی رسیده باشه که بشه نتایج پژوهش های دانشجویان کشور رو همجور که در کشورهای غربی هم مرسوم هست ازش استفاده درست و کاربردی صحیح کرد. بنابراین آموزش مبتنی بر پژوهش یک ساختار منسجمی میخواد، نیازمند به یک مدیریت بسیار قوی است که بتونه به اصطلاح این نظام آموزشی در ایران این مدیریت قوی متاسفانه نداره که بتونه این مدیریت به اصطلاح در حال حاضر یک به مر ساده ترین راه حل برای مسائل، نه به حد اینکه از طریق تحقیقات علمی و پژوهشی بهترین، کارآمدترین، با صرف ترین، کم هزینه ترین و در این حال بی مشکل ترین راه حل ها را از به صدر پرتو پژوهش به دست بیاره. و این ضعف رو ما میبینیم در سیستم آموزش پرورش کشور ما موجود در زمینه پرورش و مثل یک دانه زنجیر به پژوهش در سیستم نظام آموزی کشور ما متصل و مرتب ما می‌بینیم در کشور که از نقطه نظر مثلا خود به صورت تعدد مراکز تصمیم گیری که از نقطه نظر بودجه که به این مسئله اختصاص میدن مسئله پژوهش، ما می‌بینیم متاسفانه امر پژوهش چه در سطح دانشگاه چه در سطح آموزش پرورش مرتب و بی‌ارزشی روبرو و مسلماً این تاثیر بسیار منفی در نحوه فراگیری دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا در مسئله پژوهش خواهد داشت و تاثیر بسیار مستقیمی خواهد داره. من از یک در اون سلسله مقالاتی که نوشتم یک به اصطلاح چون خواننده باید وقتی مواجه میشه با تبلیغات این نظام یا وزارت آموزش پرورش که مثلا 150,000 یا 150 به سال پژوهشگری دانش آموزی را انداختی، مراکز مختلف پژوهشی داره، هر معاونت دانشگاهی بخش پژوهشی داره، با این تبلیغات که روبرو میشه باید به اصطلاح این بتونه ارزیابی بکنه که محتوای این اینا چی، این مراکز چی، اینا به چه کارهایی مشغوله. به خاطر حال من سعی کردم یه تاریخچه مختصری رو از ابتدای سال 1358 در زمینه سازمان پژوهش نوسازی و آموزشی که اون موقع توسط شورای انقلاب اصلاح شد به نام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اون تحول رو پی بگیرم تاریخچه‌شو تا به صلاح همین سال اخیر تا که خواننده متوجه بشه که بسیار آیین‌نامه‌ها عوض شده. الان میخوام بسیار خفه کننده میشه برای شنونده محترم من یکی یکی این تاریخچه رو بررسی رو مختصرا خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که این مسئله سازمان پژوهش نوسازی آموزشی هم در زمینه اسمش، هم از نوع سازمانش، هم نوع اساسنامش، هم به اصطلاح معاونت هایی که بهش اضافه شد، کمیته های پژوهشی مختلفی که اضافه شد بهش، تغییرات بسیار زیادی کرده در این سال 58 تا حالا، به خصوص که به اصطلاح در سال 83 یک فعالیت های پژوهشی در وزارت آموزش پرورش رو خواستن به صلاح جمع و جورش کنن و یک شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس پژوهشگاه آموزش پرورش موافقت اصولی کرد و خلاصه یک ساختار جدیدی هم در آموزش پرورش پیشبینی شد و حتی مدیریت پژوهشگاه آموزش پرورش به صلاح منصوب شد. ولی حالا بعد محتواش که میرسیم به نظر من میرسیم به اینکه متاسفانه این مسئله پژوهش در ایران مستاق این ضرب المثل فارسی است که میگه آفتاب لاگن هفت باز شام و نهار هیچ. یعنی هم از نظر بودجه هم از نظر نوع کاری که در امر پژوهش در ایران میشه، چه در سطح دانشگاه چه در سطح آموزش پرورشش، متاسفانه این ضرب المثل صدق میکنه در این زمینه. اما در مورد ابتدا بودجه پژوهش و تحقیق در کل ایران، ما این رو به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم. من نقل قول کردم از رئیس کمیته تحقیقات و فناوری مجلس آقای ابراهیم کارخانه‌ای که در آذر ماه 85 در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده که در سال 85 سهم بودجه تحقیقاتی کشور از تولید کمش با تولید ناخالص ملی میسنجد. بودجه تحقیقات کشور از تولید ناخالص داخلی 45% ولی خب حالا سعی هم کردن که اینو برسوننش به 65% و به اصطلاح در واقع اگه بخوایم حسابش بکنیم، یا من نقل کردم از دکتر حسین ملک افضلی معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت که باز با مصاحبه با ایسنا اعلام کرده که بودجه اختصاص یافته به کل پژوهش، ببینید این کل پژوهش چه در سطح دانشگاه ها، چه در سطح آموزش پرورش، چه در سطح صنایع، همه با هم هر نوع پژوهشی تحقیقی که در ایران انجام میشه، بودجه اختصاص یافتهش به کل پژوهش در کشور 1,000 میلیارد تومان، یعنی کمتر از 1 میلیارد یورو. به نرخ روز من حساب کردم میشد 780 میلیون یورو و این به اصطلاح بسیار بسیار کمه. یعنی شما، من یه مقایسه کردم اونجا، هم تاکید کردم در اون مقاله که قصد مقایسه سوری ندارم، چون شرایط مثلا آلمان با ایران رو زمین تاسم رو فرق داره، ولی فقط برای که یک به اصطلاح آمار بیا در ذهن که چرا مثلا کشور آلمان یک کشوری در زمینه تحقیقات و در زمینه بسیار صادرات صنایعش تو دنیا اول میشه. به خاطر اینکه مثلا در سال 2003 کشور آلمان 194 میلیون یورو بود که به امر به اصطلاح پژوهش تخصیص داده، حالا اگه ایرانی 1,000 میلیارد تومان میده، 194 میلیارد یورو اختصاص میده. خب بنابراین ما میبینیم که در خیلی از کشورهایی که مسئله پژوهش رو جدی میگیرن، 3.5 تا 4% از تولید ناخالص داخلی خودشون رو صرف امور پژوهشی میکنن. این با ایرانی که 65% بودجه پژوهشی در نظر میگیره خیلی تفاوته. یا میشه آینده ایران هم متاسفانه به این روند رو به پیش بگیره حدس بزنیم. من برای که این به اصطلاح در واقع اوج فاجعه برای خوانندگان و شنوندگان محترم روشن بشه یک مثال زدم، چون شما همیشه مدید در این نظام رو از اون فعالیت های تخریبی و سازندش متوجه میشید که آیندتون و ردایی که میدون رفاه و غیره بهش میرسه یا نه. اون بهترین ملاکه برای تشخیص. و اون که شما در ایران وقتی که میبینید بودجه تحقیقات ایران نزدیک به 1/6 بودجه بنزین وارداتی سالانه کشوره، یعنی 6 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین، یه رقم 20 میلیارد دلار هم یارانه سوخت اضافه بهش بکنید، حدود 26 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور با نرخ دلار به قیمت روز برابر 920 تومان حدود 25 برابر بودجه پژوهش کشور. این به اصطلاح نشون میده این فرآورده هایی که راحت میسوزه، فرآورده های نفتی و مصرف نه تنها کم نمیشه بلکه یک سیاستی حاکم بر مصرف مواد نفتی در ایران وجود نداره که بشه مثلا از نرخ اینا کم کرد، از مصرفگرایی و به امر پژوهش اضافه کرد. این معلومه که این فعالیت های تخریبی در این کشور نسبتش به فعالیت های سازنده که دیگه خب پژوهش و تحقیقات جز یکی از بهترین موارد سازندگی است در کشور. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم متوجه انسان میشه که چقدر این نسبت در مثلا نظام ولایت فقیه نسبت بالاتر بودن بودجه تخریبی به سازندگی این آینده رو معلوم میکنه و مشخص میکنه که این ره به ترکستان است یا نمیدونم به کعبه است. بخاطر همین باید همیشه این نسبت ها رو در ذهن داشت و گول بعضی از تحقیقات به صلاح تبلیغات پرتمطراق مسئولین آموزش پرورشی رو نخورد که به صلاح با یه مقدار بالا پایین رفتن به صلاح بالا رفتن بودجه تحقیقات اگر در هر به صلاح بودجه هر سالی که میسن خیال کنم حالا بهترین کشفیات رو میکنن و میرسیم البته به مسئله این که حالا همین بودجه کمی هم که هست آیا در عمل باشه گونه رفتار میشه به این نتیجه میرسه یا چند بار کاری میشه و هزینه های بسیار زیادی رو به صلاح صرف کاری میکنن که هیچ گونه نتیجه هم نمیده یا وسطش مجبور به قطع اون پژوهش و یا تحقیق هستن.
خانم این در مقایسه این ارقام اختصاص یافته یا هزینه شده برای تحقیقات شاید این واقعیت که هم باید مد نظر داشته باشه شنوندگان ما حتما دارن که در کشورهای صنعتی و یا خیلی کشورهای دیگه مؤسسات خصوصی هم بخشی از بودجهشون رو صرف تحقیقات میکنن و به خصوص در مؤسسات صنعتی هم این بودجه کمی نیست معمولا مطمئنا در مقایسه با ایران این هم یک تفاوت سرسام آوازی را گویا خواهد بود.
بله مسلمان درست می فرمانم تا یه مشکلی که ایران داره این است که اگه بخش خصوصی بخواد بخشی از به اصطلاح بودجه خودش رو صرف امر پژوهش و تحقیق بکنه با یک مشکلی در ایران روبروز که در کشور صنعتی شرکت های خصوصی با اون روبرو نیستن و اون عدم ثبات و امنیت اقتصاد در ایرانه. با یک تصمیم و بخشنامه دولت با یک دونه بحران جدید و بحرانی که مرتب این نظام برای ایران ایجاد میکنه و مرتب الان ما خود مشاهدیم خطر حمله هوایی حمله زمینی به ایران دستگیری ملوانان رو آزاد کردنش ملوانان انگلیسی رو آزاد کردنش مرتب ایران در معرض خطر این هیچ گونه ثبات و امنیت اقتصاد سیاسی حاکم نیست که یک کشور به اصطلاح یک شرکت خصوصی امید ببنده که این تحقیقاتش به اصطلاح پژوهشش یا بودجه که صرف این میکنه میتونه در آینده به نتیجه برسه و به اصطلاح آینده اصلا داره از امروز به فردا تا یه سال دیگه اصلا شرکتش برجاست. این چون وجود نداره خب مسلما ذهنیت میره روی مسئله رانت ذهنیت میره روی مسئله که با کوتاه مدت ترین به سر نوع سرمایه گذاری به بیشتر سود برسه بخاطر همین بورس بازی های رو زمین و خونه و املاک و مستغلات اینا ایناست که در ایران زیاد طرفدار داره. تا به اصطلاح کارهای پژوهشی که مستلزم حوصله و صبر و تحقیق و سختی و به اصطلاح بها دادن و زمین فراهم آوردن برای محققان در ایران باشه. به خاطر همین ما به صلاح این مسئله پژوهش به صورت یک مجموعه باید نگاش کنیم که اینها همه وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی وضعیت عدم امنیت غذایی در ایران عدم فقدان امنیت سیاسی در ایران مواجه بودن با انواع بحران‌های سیاسی اجتماعی اینها همه پیش زمینه و بستر به اصطلاح امر تحقیقات و پژوهش رو از بین میبره و نمیذاره این شکل و قوام بگیره و پا بگیره و خب چشم ها بیشتر میره جلب میشه به طرف دولت که تو پول نفت رو داری بنابراین خرج تحقیقات بکن ما چرا بکنیم به عنوان شرکت خصوصی که هر آنم امکان مصادره و نمیدونم دستگیری و همه چی هم برای ما موجود.
بله بله بفرمایید.
بله بعد یه مقایسه دیگه هم من به نقل از سوزن همشهری که اونم از آخرین گزارش بانک جهانی رو نقل کرده بود به دست دادم و اون هست که میگه که خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران معادل 1.6% تولید ناخالص داخلیه، یعنی در مقایسه بکنیم کل بودجه تحقیقاتی که در واقع باید به امر سازندگی و اطلاع علمی و حل مشکلات متعدد ایران در هر زمینه اختصاص بیابه 45% و 65% تولید ناخالص ملی تشکیل میده، ولی هزینه تخریبی یک قلمش اونم آلودگی هوا 3 برابر بودجه کل تحقیقاتی کشوره.
بله.
باز اینجاست که باز اون نسبت های تخریب و سازندگی رو در این نظام ولایت فقیه ما میبینیم و این خودش بهترین نوع به اصطلاح نشان دهنده جهتگیری نظام و تبعات و عواقبی که ادامه حیات این نظام برای میهن ما داره. در حال امر به اصطلاح پژوهش و بودجه های مادی و نیروهای انسانی که در واقع ما باید در امر هر کشوری در پژوهشش به چه قصد انجام بده، به قصد بهبود کیفیتش، کیفیت تولیداتش، کمک به تصمیم گیری های مناسب برای کشور و اینکه بهره‌وری و کارایی را با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب و حل مشکلات مثلا به وجود بیاره و در واقع در برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌ده در کشور، چه در سطح خرد چه در سطح کلان، این پژوهش و تحقیقی که کسب اعتماد و اطمینان می‌کنه در یک کشور. حالا در زمینه آموزش پرورش پژوهش‌های آموزشی به چه درد می‌خورن؟ در واقع به این درد می‌خورن که مشکلات آموزشی مورد مطالعه قرار بگیرن، به شکل منظم، به شکل رسمی مورد مطالعه قرار بگیرن و بشه همون مشکلات رو شناسایی کرد، هم توصیفش کرد، هم پیشبینیش کرد که چه به وجود خواهد آمد یا نخواهد آمد و پدیده های آموزشی رو بشه بر اثر نتایج تحقیقات به اصطلاح بهش عمل کرد، اجراشون کرد و نتایج تحقیقات این پژوهش های کاربردی در واقع باید حل مسئله باشه. حالا دو نوع در واقع تحقیقات وجود داره هر کشوری، یه سری تحقیقات بنیادیه که درش هدف کلی از پژوهش این است که یک دانش در مورد یک موضوع رو تحقیق رو این پیش ببره، مرتب اطلاعات و دانش در اون زمینه رو بالا ببره. مثلا مثال میزنم روش تدریس، چه نوع روشی کاربردتره، چه نوع روشی به نتیجه بهتری میرسه از نخواهد تحقیق در دانش آموزان، چه نوع روش تحقیقی مخربه، چه نوع روش تحقیقی سازنده است و سریعتر، درستتر، بهتر علم رو انتقال بده و یا میل تحقیق و پژوهش و یادگیری و ادعا ابتکار در دانش آموز به صلاح به وجود میاره. و در زمینه مثلا مسائل کاملا صرفا به صلاح موضوعی با یه سری تحقیقات انجام میگه، یه مشکل خاص وجود داره در اون زمینه یه سری تحقیق انجام میشه که حتی مثلا مثال بذاریم مشکل ساختمان های مدارسی که در روی خط زلزله قرار دارن، یه موضوع خاصی مختص مثلا ایران، شرایط اقلیمی آب و هوایی ایران، این چه نوع شکل کلاس، چه نوع اسکلت این ساختمان باید به شکل مقاوم بشه، یا اصلا حتی مثلا محیط مثلا حیات مدرسه مثال میذاریم که اندازه برای چه تعداد از شاگرد در آب و هوای خاص ایران باشه. اینا موضوعات مشخصی است که میتونم موضوع پژوهش قرار بگیره و بررسی های مختلف اقلیمی به اصطلاح هواشناسی منطقه شناسی، شهر شناسی، با معمارای مختلف، با آرشیتکت‌های مختلف، با نمی‌دونم خود دانش آموزا به اصطلاح یافته‌های پژوهشی انجام بشه، پیدا بشه که یک سری راهبردهای نشون بده، یک سری نتایجی که به هر حال بهتره در فلان شهرهای ایران این سری ساختمان ها این سطح و طبقه با این مثلا مواد و مساله ساختمانی ساخته بشه در فلان شهرها که مثلا آب و هوای سردتری داره به چه شکل. به هر حال این یه موضوعات کاربردی عمده داریم که صرفا قصد از پژوهش پیشبرد دانش در موضوع مورد تحقیقه که اینها بعدا کمک میکنه به سیاستگزاران آموزشی و محققان آموزشی، یا اینکه نه یک موضوعهای خاصی وجود داره که مشکلات خاصی وجود داره که باید اینها رو مورد پژوهش قرار بدن و حل بشه. پس بنابراین کم موضوع نیست در امر آموزش پرورش که نیاز به تحقیق و پژوهش داره و اینها با اگر که این نتایج موقعی به درد میخوره که نتایج این پژوهش ها اینها رو بشه استفاده کرد چه در سیاست گذاری های آموزشی چه در عمل به اصطلاح به نتایج این پژوهش ها اهمیت داده بشه تا این موضوع ابتر به اصطلاح عقیم گذاشته نشه، چه در مثلا نیازسنجی های بومی، چه در تعیین اولویت های پژوهشی و همچنین ارتباط بین محققان و مجریان و ارزیابی و ارزشیابی میزان سودمندی نتایج تحقیقات. اینها مسائلی است که در هر کشوری اگر بهش توجه نشه اون هر چقدر شما حتی بودجه زیاد هم در اختیار بذاره اگر این اما به اصطلاح دنبالش این سری اعمال انجام نشه اون تحقیقات به نتیجه نمیرسه.
بله.
و از طرف دیگه ما باید زمینه ها و زیرساخت های پژوهش در امر آموزش پرورش یا دانشگاه فراهم بکنیم. یکی از مهمترین اون زمینه ها این است که محیط های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زیست محققان رو و دانشمندان رو در ایران فراهم بیاریم، منزلت های سیاسی، قضایی، اجتماعی براشون وجود بیاریم، اقتصادی وجود بیاریم و تا بشه به هر حال این بینش پژوهشی رو بالا برد در ایران و یه عده میل و رغبت پیدا بکنن به کار علمی و تحقیقی در ایران و منزلت خود رو به اصطلاح باز بیابن و ببینن چه دولت چه مردم حافظ این منزلتن. و جدا از اون باید بین سیاستگزاران آموزشی و بین مدیران آموزشی یک نظام اطلاع رسانی مناسب انجام بشه، از قبیل اینکه مثل بسیار از کشورهایی که در زمینه پژوهش بسیار موفقن بانک اطلاعاتی پژوهش‌های آموزشی باشه و در دسترس قرار بگیره به موقع این نتایج تحقیقات تا بشه یعنی چند بار کاری نشه و محققان و مجریان پژوهش ها بتونن از این بانک های اطلاعاتی که در ایران ضعف بسیار زیاده در این زمینه وجود داره نتایج تحقیقات جای ثبت نمیشه متاسفانه که به موقع بشه در اختیار مجریان و سیاستگزاران قرار بگیره. اینا همه و همه را از مسائل و پیش‌زمینه هایی است که باید در ایران وجود بیاره که به نظر من همش هم نمیشه از دولت انتظار داشت، خصوصا یه دولتی که ماهیتش هم استبدادی باشه و اصلا ضد علمه، بلکه این تحولات در واقع باید در اذهان ما مردم به وجود بیاد و نیازمند یک عزم و همت ملی است. حالا به هر حال یک سری اجازتون اگه فرصت هست این مؤسسات پژوهشی آموزش پرورش رو و مشکلات کیفی این پژوهش رو از زبان مسئولین این وزارتخانه آموزش پرورش مورد بررسی قرار دادم، سری مثال باید زد که چه نوع کارهایی انجام میشه و آمار کونا در دسترس میدن و نوع کیفیت این کارها رو مورد بررسی قرار دادم. من نمیدونم الان فرصت در این کار هست که به شماره آینده واگذارم.
نه خیر اگه شما خسته نیستین فرصت هست.
تمام ملل خسته نیستم و تمام ملل میشه ادامه داد. بله.